فصل اول
ساعت 11 شد آی دکتر، فکر کنم سر وقت برسن. این نظامی ها عادت به بخشناسی تو خونشونه.
فکر کنم بعدشون نیاد چند ساعتی ما رو معطل کنن.
با این صندلیایی که از انباری آوردم به اندازه همه جا هست. شما که خودتون رو همون صندلی میشینید دکتر بنیتر، شهردار و خانم شهردارم رو اون صندلیا کنارشون مینه.
بهتر سرهنگ و شهردار اونجا بشینن جوزف. خانم شهردار که مقام رسمی محسوب نمیشه.
به هر حال ایشون دلخور میشن اگه تو همچین جلسه مهمی شرکت نکنن.
لازم نکرده دو دخالت کنی، فقط صندلیا رو بچین جوزف.
بله آقا. فکر کنم برف شروع شده، اگه همین جوری بباره ممکنه تو راه بمونن.
ماشینای نظامی به این جاده ها عادت دارن جوزف.
آقای دکتر، من نمیدونم چرا امشب اینقدر نگرانم.
نگرانی تو بی دلیل نیست، حتما خبری داری که این حرف رو پیش میکشی، مگه نه؟
اگه خبری بود که اول به شما میگفتم دکتر.
مطمئنی جوزف؟
بله آقا، به مسیج خبری ندارم که از شما مخفی کرده باشم. ما شکست خوردیم آقا، دیگه هیچ خبر امیدوار کننده به گوشم نمیرسه.
پس دلخورت به خاطر پرخوریه جوزف.
یکم جلوی اون شکم بدقوارت رو بگیر. سعی کن به شهردارم همین توصیه رو بکنی.
پس به خاطر پرخوری آدم دلشوره میگیره؟
بله جوزف، تو این سن و سال باید حواست باشه چی میخوری.
جوزف کدوم گوری رفتی؟
من اینجا مانی، چه خبره؟
شب بخیر دکتر.
حالا چطور آنی؟ کمر دردت بهتر شد؟
نه دکتر، هیچ فرقی نکرده.
شهردار باید برات یه دستیار استخدام کنه آنی، تو نباید کارهای سنگین انجام بدی.
تو این اوضاع شهردار ممکنه خودم هم اخراج کنه. آقای شهردار هنوز نیومده؟
تو اتاقشون دارن لباس میپوشن، الان دیگه باید سر و کلهشون پیدا بشه.
جوزف تو چرا به شهردار کمک نمی کنی که لباساشون رو سریعتر بپوشن و به اتاق نشیمن بیان؟ من میخوام قبل از اومدن سرهنگ در مورد مسائلی با شهردار صحبت کنم.
بله آقا، الان که کار صندلیا رو تموم کردم میتونم برم. البته بهتره اجازه بدید آقا خودشون لباس بپوشن، خانم خوششون نمیاد من تو این کارا دخالت کنم.
این شهردار اردن نبود که میخندید؟
خودشون بودن.
فکر کنم خانم دارن موهای تو گوش آقای شهردار رو کوتاه میکنن. آقای شهردار خیلی قلقلکی هستن قربان.
این شرایط فکر نمی کنم موهای توی گوش شهردار چیزی رو تغییر بده.
آقای دکتر به نظر شما امیدی هست؟
ما شکست خوردیم و تسلیم شدیم. نیروهای ما به طرز احمقانه وقتی باید از شهر دفاع میکردن رفته بودن یه جای دیگه تا مسابقه تیراندازی بدن. ما بد جوری رو دست خوردیم آنی. اگه میدونستم چه کسی جاسوسی کرده.
خودتونو ناراحت نکنید آقا، کاریه که شده.
اومدن جوزف.
برو درو باز کن آنی.
من که دربو نیستم.
جوزف تو درو باز کن. آنی
ملی،
تو هم بهتره بری تو آشپزخونه و یه چیزی درست کنی.
این وقت شب
بهتره اینجا نباشی. البته میدونم که حتما پشت در گوش وامیستی.
بله آقا.
الان باز میکنم.
برو کنار. آقای اردن.
نخیر، من اردن نیستم، ایشون چاقتر از من هستن، من طبیب این قصبه هستم و البته دوست صمیمی شهردار هم هستم.
شهردار اردن کجاست؟
ایشون دارن لباس رسمیشونو میپوشن تا با شما جناب سرهنگ لانسر ملاقات کنن.
من سرهنگ لانسر نیستم. ببینم تو خدمت سربازی نرفتیم؟
قربان من به خاطر وزن زیاد معاف از سربازی شدم.
با این شکم گنده همون بهتر که از این چیزا سر در نمیاره. قطعاً جناب دکتر به محض ورود من به این سالن متوجه شدن که من سرهنگ لانسر نیستم، چون درجه سرهنگی با درجه ستوانی متفاوته. اینطور نیست آقای دکتر؟
بله.
نکنه شما هم سربازی نرفتین آقا؟
حقیقتش اینه که من توی دانشکده پزشکی درس خوندم و خیلی اطلاعات نظامیم خوب نیست، اما از نظر پزشکی میتونم بگم که ارتش شما خیلی صحیح، سالم و متناسب به نظر میرسه، هم شما و هم این سرگروهبانی که همراهتون هستن.
سرجوخه خبردار بایست.
بله قربان.
بله، منظورم این بود که شما برعکس اکثر اهالی این قصبه اندام متناسب و سالمی دارین. فکر میکنم اوضاع تغذیه تو کشور شما کمی بهتره، درسته؟
من در این مسائل اطلاعاتی ندارم. اندام ورزیده نتیجه کار و تلاشم. ما یه ارتش همیشه آماده هستیم و برای همین اندام متناسب و ورزیده‌ای داریم آقای دکتر. سرجوخه.
بله قربان.
این مردو بگرد.
متفت قربان.
قربان چرا من؟
آقای دکتر بعد از مستخدم نوبت شماست. متاسفانه قوانین نظامی به ما حکم میکنه که در بعضی موارد برخلاف ادب و نزاکت رفتار کنیم، اما خب چاره ای نیست. من مجبورم قبل از ورود افسر مافوق به اینجا همه رو بازرسی کنم تا هیچ اسلحه‌ای وجود نداشته باشه.
آخه من اسلحه‌ام کجا بود؟
چیزی نداره قربان.
منم اسلحه ندارم.
سرجوخه دکتر رو بگرد.
بله قربان.
البته با حفظ نزاکت و ادب.
چرا نمیشینید جناب سروان؟ میتونید کنار آتیش خودتونو گرم کنید.
قربان اینو تو جیبش پیدا کردم.
این چیه؟
مطمئنن اسلحه نیست. این کیف چرمی وسایل ضروری جراحیه که من همیشه همرام دارم.
چاقو، سوزن، گیره. باید چیزایی به درد بخوری باشم.
یه بار آقای دکتر با همینا سر یه بچه رو دوخت.
امیدوارم آقای دکتر در مواقع لازم به ارتش ما هم کمک کنن. البته ما چند افسر داریم که به طبابت واردن، اما بعید میدونم به چیر دستی شما باشن.
برای من مریض مریضه، نظامی و غیر نظامی تفاوتی نداره.
اینم وسایلتون. شما مردم خونگرمی به نظر میرسین دکتر.
جالبه که شما این حرفو میزنین.
این بحثا بیفایده است. گزارش شده که در کاخ شهرداری دو قبض سلاح گرم وجود داره.
کی گزارش کرده؟
مأمور محلی ما.
دیدی گفتم جوزف؟ دیدی گفتم؟ مثل روز روشن بود که پایه یه جاسوس قبره در میونه.
اون مأمور خیلی باهوشیه.
حتمنم الان فرار کرده و رفته طرف انگلستان.
یه سرباز واقعی هیچ وقت فرار نمی کنه.
پس هنوز همینجاست؟ کاش میدونستم کیه.
حالا که کارش تموم شده فکر نمی کنم گفتن اسمش ضرری داشته باشه. اون از این به بعد با عنوان یه افسر به کارش ادامه میده. مأمور ما جورج کورل بود آقای دکتر.
کورل؟ جورج کورل؟
غیر ممکنه. اون که خیلی به این قصبه خدمت کرده. همین دیروز برای مسابقه تیراندازی از جیبش جایزه گذاشت و همه 12 نفر نیروی محلی رفته بودن خونه ییلاقیش تا مسابقه بدن. یا مسیح، آدم شاخ در میاره وقتی همچین چیزایی میشنوه.
چقدر احمق بودم، چرا زودتر نفهمیدم؟
فکر نمی کنم فهمیدنش به این سادگی ها باشه.
سلام بنیکر.
دست به تو بینداز فرانس، اینقدر انگشت تو گوشت نکن عزیزم. بذار ابرواتو درست کنم.
ابروهای من هیچ عیبی نداره امیلی، تو چرا امروز دست از سر من بر نمیداری؟
دکتر بنیتر ابروهاشو نگاه کن، میخواد با این قیافه توی ملاقات رسمی شرکت کنی. بذار کراواتتو صاف کنم.
جناب سران برای بازرسی تشریف آوردن، میخوان مطمئن بشن که قبل از ورود جناب سرهنگ هیچ اسلحه‌ای وجود نداشته باشه.
مگه ما اسلحه داریم؟
حالا قربان دارید دو قبضه سلاح گرم تو این کاخ نگه داریم.
قربان این جورج کورل جاسوس همه چی رو لو داده.
آه خدای من، جورج کورل اون جاسوسه؟ چی گفته؟
این چرندیات چیه میگی جوزف؟
متاسفانه حقیقت داره قربان، ایشون ما رو مطمئن کردن که جاسوس همون جورج کورل بوده.
جناب شهردار به مستخدمتون دستور بدین اسلحه ها رو بیاره، ما وقت زیادی نداریم، اگه برف سنگین بشه ممکنه تو دردسر بیافتیم.
خب این مأمور شما نگفته که این اسلحه ها کجای کاخ شهرداری پنهان شده؟ چون من که مثلا شهردار این خراب شده هستم، نمیدونم این دو قبض اسلحه از کجا پیدا شده که جاسوسای شما گزارش کرد.
شاید منظورش همون تفنگای شکاری عزیزم.
اون تفنگا تو گنجه اتاق خواب کنار اسلحه هاست.
برو جوزه، برو اسلحه ها رو بیار. هزار دفعه گفتم جای اسلحه توی گنجه لباس نیست، تمام لباسش به یه گنج روغن تفنگ گرفته.
سرجوخه؟
بله قربان.
دنبال اون مستخدم برو و اسلحه ها رو بیار.
جوزف آدم مطمئنیه.
در ارتش اطمینان باید شخصا حاصل بشه آقای شهردار. برو سرجوخه.
بله قربان.
اون اسلحه ها رو با خودتون میبریم؟
فقط تا رفتن جناب سرهنگ.
من تفنگو برای شکار خریده بودم، الان دیگه زیاد شکار نمیرم، همش منتظرم فصلش برسه و یکم سرم خلوت بشه، اما وظایف شهرداری اونقدر زیاده که اجازه تعطیلات و شکار به آدم نمیده.
این طرفا چی میشه شکار کرد؟
خارج شهر شاید خرگوش یا کبک به طورتون بخوره. شکار خرگوش کار سختیه، خیلی تر و فرزه.
برای یه نظامی شکار خرگوش مثل خوردن یه لیوان آبه.
جناب سرهنگ کی تشریف میارن؟
به محض این که مطمئن بشن اینجا امنه تشریف میارن.
همین دوتا بود قربان.
فکر میکنم یه جعبه گلولم تو انباری باشه.
تو اونا رو که پارسال از اینجا برداشتیم.
به گلوله ها احتیاجی نیست، فقط اسلحه ها رو میبریم.
به جناب سرهنگ بفرمایید که ما منتظریم.
بله آقای دکتر. جناب شهردار.
بله.
عذر میخوام اگر بی احترامی کردم. شب بخیر.
شب بخیر.
بفرمایید قربان.
اصلا نمیدونم چطور از دهنم در رفت که گلوله ها تو انباره.
اشکالی نداره، برو به کارت برس جوزف.
ببخشید آقا،
اول که وارد شدم فکر کردم خود جناب سرهنگه، خوب شد چیزی نگفتم.
اون فقط اومده بود جون سرهنگو حفظ کنه.
کاش ازش میپرسیدیم سرهنگ با چند نفر همراه میاد.
چیزا مهم نیست امیلی، ما الان در شرایط بحرانی هستیم.
فرانس، من به عنوان همسر شهردار وظیفه دارم مدیریت پذیرایی از مهمونا رو با عهده بگیرم.
خیلی خوب باشه، مدیریت کن، ولی خواهش میکنم تو بقیه مسائل دخالت نکن.
به نظر شما باید بهشون چای تعارف کنم یا قهوه؟
من نمیدونم.
از وقتی که ما به کشور دیگه حمله کردیم یا کشور دیگه خاک ما رو تصرف کرده خیلی گذشته خانم شهردار. ما فکر میکردیم که داریم توی جهان متمدن زندگی میکنیم و امیدوار بودیم دیگه از این اتفاقها نیفته. بعد از این همه سال من که دیگه یادم رفته تو این شرایط چه کاری مناسب داره. باید از اونا پذیرایی کنیم یا نه؟
مردم چی فکر میکنن؟
خب به هر حال مسئولین مملکتی تو هر شرایطی رسم و رسوم رو رعایت میکنن. حداقل میتونیم بهشون قهوه بدیم.
من خیلی مایل نیستم با این افراد قهوه بخورم. اونا مثل وحشی ها به ما حمله کردن و شهرمونو تصرف کردن.
دیدی امیلی؟ حق با ونیتره. مردم خوششون نمیاد. مردم خوششون نمیاد شهردار شهرشون با رئیس ارتش دشمن قهوه بخوره. هرچی باشه اونا دشمنن.
فقط تویی که اینجوری فکر میکنی. مردم تو میدون شهر دارن موسیقی گوش میدن و خوشحالن. برای اونو هیچی عوض نشده. اصلا چرا ما نباید مثل آدم های متمدن رفتار کنیم و از مهمونامون پذیرایی کنیم ها؟
اونا مهمون نیستن خانم، اونا متجاوزن.
حق با دکتر امیلی، ما با اونا قهوه نمیخوریم. میتونیم دیر وقت بودن و بهانه کنیم و تا یه عذر خشک و خالی هم تحویلشون بدیم، اما مهم اینه که باشون قهوه نخوریم.
ولی مردم یه جور دیگه فکر میکنن.
مردم؟ ببخشید، سالهای سال در صلح زندگی میکردن. اونقدر به این وضع عادت کردن که دیگه بعید معنای جنگو بفهمن. مردم الان حواسشون نیست، اما یه مدت که بگذره حقیقت جنگ خودشو به اونا نشون میده.
سرنوشته تأسف باریه.
شما عادت دارین منفی بافی کنین.
همین امروز صبح 6 نفر از نیروهای محلی کشته شدن. مردم که این چیزا رو نمیدونن.
روسی دکتر، کسی میتونه حدس بزنه که ارتش دشمن چند نفر رو اینجا مستقر میکنه؟
به نظرم بستگی به شرایط داره. اونا اول تخمین میزنن برای حفظ امنیت یه شهر کوچیکی مثل اینجا به چند نفر نیاز دارن. بعد از مدتی اگه نتیجه گرفتن، آروم آروم نیروهای محلی رو جایگزین میکنن.
جوزف میگفت حداقل 250 نفرشون رو با مسلسل دیده.
کاش از بقیه جاهای کشور خبر داشتیم. ما تنها نباشیم.
امیدی نیست. هیچ مقاومتی در کار نبوده. همه شهرها مثل شهر ما تصرف شدن. دشمن حکومت مرکزی رو برکنار کرده و تمام راه‌های مخابراتی رو قطع کرده. فقط خودشون با بی سیم و رادیو با هم در ارتباطن.
اگه نیروهامون کشته نشده بودن، امیدی بود.
هنوز 6 نفرشون زندن.
از کجا معلوم که اون 6 تای بقیه هم زندانی نشده باشن؟
جورج کورل خیلی حساب شده عمل کرد. به بهانه مسابقه تیراندازی همه تفنگدارا رو از شهر خارج کرد و بعد از اینکه خبر تصرف شهر به اونا رسید، همشون رو به طرف شهر فرستاد که وسط راه شکار مسلسل‌های دشمن بشن. ته دره، همون جایی که جاده از کنار مزرعه کاکس رد میشه، همه‌شون رو به مسلسل بستن. میگن جنازه 6 تاشون پیدا شده.
اونا مردان شجاعی بودن.
چرا این سرهنگ نمیاد؟
احتمالاً توی برف مونده.
چطوره به جوزف بگم چند تا سیگار توی اون جعبه نقره‌ای آماده داشته باشه که به سرهنگ تعارف کنه؟ چطوره؟
خوبه خوبه. فقط بهش بگو که کبریتو با کفشش روشن نکنه.
باشه. تو هم بهتره اون یکی کتتو بپوشی فران.
تو این اوضاع اعصابمو به هم میریزه.
آروم باش فرانس، آروم باش. تو باید برای یه ملاقات مهم آماده بشی.
امیدوارم همه چی خوب پیش بره. قیافم احمقانه است؟
وحشت از قیافت میریزه.
لعنت به این زندگی.
جناب سرهنگ لانسر.
بیرون منتظر باش ستون.
بله قربان.
شهردار شمایی؟
بله قربان. اجازه بدین دکتر ونیچر رو بهتون معرفی کنم.
مقام رسمی دارم؟
نه نه نه، ایشون طبیب هستن و البته مورخ محلی.
از آشناییتون خوشحالم آقا.
امیدوارم وقتی دارین در تاریخ این قصبه اسم منو به عنوان رئیس ستاد ارتش ثبت میکنین، دیکته اسمم رو درست بنویسین آقای دکتر. لانسر با حرف اس، خیلی ها با حرف سی مینویسن.
بله قربان.
اجازه بدین من هم آقای جورج کورلو معرفی کنم.
سلام دکتر. سلام.
انگار شما بیشتر از این حرفا با هم آشنایی دارین.
البته ما ایشون رو به عنوان یه فرد دیگه میشناختیم. در واقع اون آدمی که ما میشناختیم الان مرده.
من به کاری که انجام میدم اعتقاد دارم دکتر. ارتش ما زیر نظر پیشوا میتونه تمام جهان رو فتح کنه و من باید وظیفه خودم رو درست انجام بدم.
آروم باش جورج. شما هم نظر مساعدی نسبت به ایشون ندارین؟
من حاضر نیستم در حضور این فرد صحبت کنم.
ایشون یکی از افسرهای ارتش هستن.
جناب سرهنگ، قبول کنین که در این مورد خاص حضور فردی مثل جورج کورل ممکنه مذاکرات رو به مشاجره تبدیل کنه. برای همین منم ازتون خواهش میکنم بهتره در غیاب ایشون صحبت کنیم.
جورج بیرون منتظر باش.
ولی قربان،
بهتون دستور دادم صدفان، همین حالا.
بله قربان.
من سعی کردم شرایط مورد نظر شما رو مهیا کنم تا بهتون ثابت بشه که من برای صلح اومدم.
این جمله رو در کتاب تاریخ ثبت میکنم.
اینو به حساب حسن نیتتون میذارم.
شب بخیر سرهنگ.
همسرم هستن، جناب سرهنگ لانسر.
البته با حرف اس.
شب بخیر خانم.
فرانس عزیزم، چرا به جناب سرهنگ سیگار تعارف نمی کنی؟
جناب سرهنگ تازه تشریف آوردن امیلی، ما هنوز در مقدمات آشنایی بودیم.
الان جوزف رو صدا می کنم جعبه سیگار رو بیاره.
من در حال انجام وظیفه سیگار نمی کشم خانم، لطفاً زحمت نکشین.
امیدوارم فکر نکنیم ما مردم مهمان نوازی نیستیم.
ما از کسانی که سرزمینشون رو اشغال کردیم انتظار مهمون نوازی نداریم. همین که با ما کنار بیان و برای خودشون درد سر درست نکنن کافیه.
منظورتون از درد سر چیه؟
روک و پوسکنده اصل حرفم رو میزنم شهردار. ما به معدن زغال سنگ احتیاج داریم. ما میتونیم یه معامله خوب بکنیم. شما معدن زغال سنگ رو اداره کنیم، ما هم سعی میکنیم آرامش رو حفظ کنیم.
و اگه معدن کار نکنه؟
اول از همه ضررش به اهالی همین جا میرسه، چون مجبور میشیم به زور از همه کار بکشیم.
اکثر اهالی اینجا تو معدن کار میکنن. معدن زغال سنگ ما الان 50 ساله که بیوقفه داره کار میکنه. چرا باید متوقف بشه؟
به خاطر اختشاش و خرابکاری. من تجربهشو دارم.
پس همه مجبورن برای شما کار کنن.
برای کارگرا چه فرقی میکنه که از کجا حقوق بگیرن؟ پول زغال سنگ حالا به دولت ما میرسه.
اما من نمیتونم مردمو مجبور کنم. اونا اگه نخوان کار نمیکنن. من شهردار این شهرم. مردم منو انتخاب کردن و اگه نخوان میتونن منو برکنار کنن. من تا وقتی به نفع اونا کار کنم شهردار هستم.
شما هم قرار نیست به ضرر اونا فکر کنین. باید کاری کنین که صدمه نبینن. به نظر میرسه مردم آرومی هستن، سرشون به کار خودشونه. اگه مثل همیشه زغال سنگ استخراج کنن آب از آب تکون نمیخوره.
این یه تهدید سرهنگ؟
شما اینطور برداشت کنین دکتر، تاریختون رو هیجان انگیزتر میکنه. من فردا دوباره برمیگردم، فکراتون رو بکنین شهردار، یا همکاری و یا خشونت. خانم شب بخیر.
شب بخیر.
راستی دکتر، تو کتاب تاریختون درباره برفم بنویسین، فکر کنم تا صبح بباره.